سلام، ساعت 7 صبح دوشنبه 18 مرداد 1395 خورشیدی است. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من هم سپیده بهکام هستم.
سلام، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. این مجله صبحگاهی یک ساعته رو با تازه ترین خبرها تا این ساعت آغاز میکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید شهرام امیری به دلیل فروش اسرار نظام اعدام شد.
یک راهپیمایی گسترده بر ضد عوامل کودتای ترکیه برگزار شد.
نیروهای ائتلاف شورشیان سوریه برای بازپسگیری شهر حلب وارد جنگ شدند.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یک شنبه با تایید اعدام شهرام امیری جرم او را فروش اسرار نظام به دشمن متخاصم اعلام کرد. آقای اژه‌ای در یک نشست خبری گفت که شهرام امیری با توجه به دسترسی که به اسرار سری نظام داشت با به گفته وی دشمن متخاصم ارتباط داشت. خانواده شهرام امیری پیشتر گفته بودند حکم تعیین شده برای وی 10 سال حبس و تبعید بوده است، اما سخنگوی قوه قضاییه این اظهارات را دروغ خواند و گفت دیوان عالی کشور حکم اعدام را تایید کرده بود. همچنین جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران با ارسال نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به بیانیه وی درباره اعدام تعدادی از زندانیان اعتراض کرد و ادعای شکنجه شدن آنها را بی اساس و غیر واقعی خواند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا روز یک شنبه محمد جواد لاریجانی خطاب به زید رد حسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشت که بیانیه وی با هیچ یک از اسناد بین المللی حمایت از حقوق بشر همخوانی ندارد. زید رد حسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه ای اعدام 20 تن از زندانیان در ایران را که اکثر آنها کرد بودند یک بی‌عدالتی بزرگ خوانده بود.
رهبران مخالف و شمار زیادی از مردم عادی ترکیه روز یک شنبه به دنبال فراخوان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور راهپیمایی کردند تا اتحاد خود را بر ضد عوامل کودتای نافرجام ماه پیش نشان دهند. این راهپیمایی گسترده در میدان یانیکاپای استانبول را تبدیل به دریایی از پرچم‌های سرخ و سفید ترکیه کرده بود. رجب طیب اردوغان به همراه رهبران حزب عمده مخالف و حزب جنبش ملی‌گرا به این راهپیمایی پیوست. رسانه‌های حامی دولت شمار راهپیمایان را دست کم 3 میلیون تن اعلام کردند. اردوغان در سخنرانی پایانی این مراسم گفت در صورت تصویب اجرای مجازات اعدام در مجلس به طور یقین آن را تایید خواهد کرد. پیشتر چون این سخنانی از سوی اردوغان موجب بروز نگرانی هایی در میان اعضای اتحادیه اروپا شد که در مورد پیوستن ترکیه به این اتحادیه اختلاف دارند.
نیروهای ائتلاف شورشیان در سوریه موسوم به ارتش فتح روز دوشنبه از آغاز حمله های خود برای بازپسگیری تمامی شهر حلب خبر داد. روز یک شنبه این ائتلاف موفق شد مناطقی از اطراف شهر حلب را که در اختیار شورشیان بود از محاصره 3 هفته‌ای ارتش سوریه خارج کند. ائتلاف شورشیان مسیر تازه‌ای را به داخل منطقه در محاصره این شهر گشوده است که حدود 250 هزار تن ساکن آن هستند. گرچه این عملیات موجب شادی در بخش‌های شرقی شده، اما در مناطق غربی که در کنترل دولت سوریه است نگرانی‌هایی در زمینه احتمال کمبود آب و سوخت به وجود آورده است.
گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش با انتشار یک بیانیه در حساب توییتر خود مسئولیت حمله به 2 پلیس زن در شهر شارلوروای بلژیک را بر عهده گرفت و عامل آن را یکی از سربازان خود نامید. به گزارش اسوسییتد پرس این گروه روز یک شنبه اعلام کرد که این حمله در پاسخ به ائتلاف نظامی غربی ها بر ضد داعش در عراق و سوریه انجام شده است. 2 مأمور پلیس در این حمله که بعد از ظهر شنبه رخ داد به شدت مجروح شدند. در این میان پلیس دیگری مهاجم را که یک مهاجر 33 ساله الجزایری بود هدف قرار داد و با شلیک گلوله او را از پای درآورد.
وزیر ارشاد روز یکشنبه گفت که کنسرت های سالار عقیلی، شهرام ناظری و علیرضا قربانی در استان خراسان رضوی با دلایل واهی لغو شده و قوه قضاییه با این کارها برای خود هزینه درست میکنند. به افسود میگویند مشهد شهر مقدسی است و شرایط خاص خود را دارد، اما چرا برای برگزاری کنسرت ها در شهرهای دیگر استان خراسان دخالت میکنند؟ استان خراسان رضوی در ماه‌های گذشته به دلیل لغو متعدد و پی در پی کنسرت‌های موسیقی از جمله کنسرت‌های شهرام ناظری و کیهان کلهر خبرساز بوده و روز جمعه 15 مرداد ماه نیز کنسرت سالار عقیلی در سبزوار لغو شد.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، روز یکشنبه 10,000 نفر به دعوت رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند. این تظاهرات 3 هفته پس از کودتایی انجام میگیرد که تنها ساعتی پس از آغاز با شکست روبرو شد. کیان معنوی گزارش میدهد.
روز یکشنبه هزاران شهروند ترکیه به دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور در شهرهای مختلف این کشور و میدان بزرگ استانبول گرد آمدند و با در دست داشتن پرچم‌های ترکیه مخالفت خود را با کودتای نافرجام اخیر اعلام کردند. بنابر گزارش‌ها تظاهرات روز یکشنبه در تاریخ معاصر ترکیه نخستین باری بود که حتی بخشی از مخالفان به دعوت رجب طیب اردوغان پاسخ مثبت دادند و در مخالفت با کودتاگران و دفاع از دموکراسی و همینطور بزرگداشت کشته شدگان در کودتا تظاهرات کردند. از تورج عطابکی، تحلیلگر مسائل منطقه و استاد دانشگاه در هلند میپرسیم اردوغان احتمالاً چه انگیزه‌ای میتواند از برگزاری چنین تظاهراتی داشته باشد؟
کاری که آقای اردوغان در حال حاضر میکنه اینه که با احتیاط گامهایی رو برای کشوندن و برخی از مخالفان خودش به انزوا در انجام میده، یعنی با دعوت از اینها به تظاهراتی از این دست تلاش میکنه که نوعی انزوای سیاسی رو برای یک ارائه گزینه سیاسی مستقل از حزب عدالت و توسعه داشته باشه. این احزاب ضمن این که مخالفت خودشون رو با کودتا به دفعات نشون دادن، اما تا حالا بجز محکوم کردن بسیار بسیار محدود و سطحی رفتار حزب حاکم کار دیگه ای نکردن.
از 3 هفته پیش که کودتای نافرجام ترکیه به وقوع پیوسته تا کنون دولت رجب طیب اردوغان هزاران تن از کارمندان دستگاه‌های مختلف دولتی و فرهنگی و اجتماعی و همینطور نظامی این کشور را برکنار، تعلیق، اخراج و یا دستگیر و زندانی کرده است. همینطور تغییرات گسترده ای نیز در دستگاه‌های ارتشی، پلیس و قضایی این کشور رخ داده. وضعیت فوق‌العاده نیز برقرار شده است. آیا باید احتمالاً منتظر دگرگونی‌های گسترده‌ای در ترکیه بود؟ نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا میگوید:
خب هدف آقای اردوغان، هدف بزرگش در 2-3 سال پیش تا این بوده که نقش ترکیه رو در خاورمیانه خیلی پررنگ‌تر کنه و ترکیه رو به عنوان یک تنها قدرت مطرح در خاورمیانه به رو بکشه. خب آقای اردوغان و حزبش حزب اسلامگراییه، بنابراین مسئله اسلامگرایی و اسلام سیاسی براش مهمه، ولی این دلیل نمیشه که بر ضد آتاتورک یا سکولاریسم ترکیه باشه. این هدفش اینه که به نحوی این دوتا رو با هم در یک زاویه قرار بده و اجازه بده که هر دو با هم بتونن جلو برن.
به گفته تورج عطابکی، اردوغان قصد دارد هویت اسلامی ترک‌ها را از سکولاریسم رایج در این کشور برجسته‌تر کند.
حزب عدالت و توسعه و آقای اردوغان طرح بسیار بلند مدتی رو از پیش آماده کرده بودند برای یک سامان دادن تازه به نظام سیاسی ترکیه. ساختار ارتش رو دگرگون بکنه، ساختار بروکراسی رو دگرگون بکنه، نوعی وفاق تازه برای شهروندان ترکیه ایجاد بکنه که در حقیقت در این وفاق تازه وزن هویت آیینی ترک‌ها که اسلام باشه، هویت اسلامی ترکا برجسته‌تر از پیش باشه و فاصله های چشمگیر با اون سکولاریزم سنتی ترکیه داشته باشه.
در هفته‌های اخیر برخی از کشورهای غربی از اردوغان خواستند در رفتار با کودتاگران موازین دموکراسی و حقوق قانونی آنها را رعایت کند. دولت ترکیه نیز در واکنش از غرب خواسته که در مسائل داخلی ترکیه دخالت نکنند. اردوغان گفته است در صورتی که پارلمان این کشور تصویب کند، قصد دارد قانون مجازات اعدام را نیز بار دیگر در این کشور جاری کند. خواسته ای که واکنش برخی کشورهای اتحادیه اروپا را در پی داشته، تا آنجا که گفتند در این صورت موضوع احتمالی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را به رسمیت نخواهند شناخت. اما ترکیه که همواره در سالهای اخیر با جدیت خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا بود، اکنون چرا این موضوع را به حاشیه می‌راند و اردوغان در بازگردانیدن مجازات اعدام به ترکیه پافشاری می‌کند؟ نادر انتصار.
آقای اردوغان الان به این نتیجه رسیده که ترکیه به این زودی ها حتی در بهترین شرایط هم عضو اتحادیه اروپا نمیشد. بنابراین اگر پارلمان ترکیه تصمیم بگیره که دوباره اعدام و برگردونه به قوانین ترکیه، به نظر من این خب ضربه زیادی میزنه به عضویت احتمالی ترکیه در اتحادیه اروپا. ولی احتمال اینکه ترکیه عضو اتحادیه اروپا بشه مثلا خیلی کم بود، الان هم خیلی کمتر خواهد شد. خود آقای اردوغان هم این میدونه.
اتریش به تازگی خواهان گفتگوی اعضای اتحادیه اروپا در مورد ترکیه شد و سباستیان کورتز وزیر خارجه این کشور روز یکشنبه گفت به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا رأی نخواهد داد.
خب برای اینکه خبرها و گزارش‌های روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو مرور کنیم، مثل همیشه شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با خبر اجرای حکم اعدام شهرام امیری شروع کنیم، حکمی که با تأخیر توسط سخنگوی قوه قضاییه تایید شد. روزنامه‌ها چی درباره این موضوع نوشتن امروز؟
امروز روزنامه همدلی گزارشی داره با تیتر پایان پاماد درباره قهرمان هسته‌ای دولت احمدی نژاد و مروری داشته در این گزارش به پرونده شهرام امیری، کسی که از او به عنوان یک پژوهشگر و متخصص رادیو ایزوتوپ‌های پزشکی در دانشگاه مالک اشتر یاد کرده و نوشته که ایشون در سال 88 از کشور خارج شده بود در سفر به حج و بعد دولت آقای احمدی نژاد و همچنین آقای سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در اون زمان مدعی شده بودند. بنوشته این روزنامه که ایشون توسط سیستم اطلاعاتی عربستان سعودی و آمریکا ربوده شده و بعد هم با انتشار چند ویدئوی متناقض سرانجام به ایران برگشت و عکسی هم که منتشر کرده همدلی مربوط است به استقبال آقای حسن قشقاوی معاون وقت وزارت خارجه از آقای شهرام امیری در فرودگاه تهران که بنوشته این روزنامه از ایشون به عنوان قهرمان یاد شد و حتی در شبکه در گفتگوی ویژه تلویزیونی هم شرکت کرد و گفته بود که من روبوده شدم. اما روزنامه همدلی نوشته حالا با تأخیر اعدام ایشون توسط سخنگوی قوه قضاییه معلوم شده که ایشون قهرمانی نبوده. و البته روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری و در گذشته بارها روزنامه‌های اصولگرایان و نزدیک به دولت سابق تاکید داشتن که شهرام امیری روبوده شده، حالا از او به عنوان یک جاسوس هسته‌ای یاد کرده و جزئیاتی درباره پرونده‌اش منتشر کرده. روزنامه اطلاعات امروز یادداشت خودش به اختصاص داده به ابهاماتی که در زمینه پرونده‌های مربوط به اعدام، چه پرونده شهرام امیری و چه پرونده اعدام شماری از زندانیان اهل سنت در زندان رجایی شهر، اختصاص داده و نوشته که با توجه به اینکه رسانه‌ها و نهادهای مسئول خیلی با تأخیر و با ابهام در این باره حرف می‌زنند، مردم به شبکه‌های مجازی بیشتر اعتماد می‌کنند.
خب یکی دیگه از خبرهایی که امروز من دیدم در روزنامه‌ها بازتاب پیدا کرده، موضوع سفر حسن روحانی رئیس جمهوری به آذربایجان هست.
بله، روزنامه ایران امروز در تیتر یک خودش خبر داده که روز گذشته آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی راهی باکو شده، با آقای الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان دیدار داشته و در این دیدار 6 سند همکاری هم به امضا رسیده. اونطوری که روزنامه ایران نوشته، مهمترین سندی که به امضا رسیده لغو روادید میان ایران و جمهوری آذربایجان هست و آقای علیوف تاکید کرده که از این به بعد ایرانی‌ها و آذربایجانی‌ها بدون ویزا به کشورهای یکدیگر سفر خواهند کرد. روزنامه نامه شرح هم از یک منظر دیگر نگاه کرده، خبر داده که قرار است امروز آقای حسن روحانی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم دیدار بکنه، که آقای روحانی گفته این دیدار بیشتر مربوط به همکاری های سیاسی و اقتصادی میان ایران، روسیه و آذربایجان است.
خب آقای رفیع‌زاده، این روزها تب خبرهای مربوط به المپیک خیلی داغ هست، رقابت‌هایی که پیش از شروعشون و همین حالا هم که در جریان هست حاشیه‌هایی رو از جمله برای ورزشکاران ایرانی به دنبال داشته. روزنامه‌ها از این حاشیه‌ها چه نوشتن؟
روزنامه اعتماد امروز گزارشی داره با تیتر اعتراض و نوشته که به رغم اینکه از روز اول رقابت ورزشکاران ایرانی آغاز شده در المپیک، اما تاکنون دستاوردی نداشته و این روزنامه تاکید کرده که این به معنای نیست که ورزشکاران زحمت و تلاش خودشون را انجام ندادن، بلکه به دلیل مدیریت ضعیفی هست که سبب شده بسیاری از این ورزشکاران بدون مربی یا بدون امکانات در جریان المپیک حضور پیدا بکنن. تاکید کرده که برای نمونه تیم ملی والیبال ایران فقط دو دست لباس به اونها تحویل داده شده و این صدای اعتراض مربی تیم ملی والیبال ایران رو هم درآورده. و روزنامه شرق هم گزارشی منتشر کرده درباره این که خانم ندا شهسواری که حذف شد، مربی ایشون که با دستور آقای روحانی قرار بود به المپیک اعزام بشه، چند ساعت بعد از حذف ایشون به برزیل رسیده و نتونسته وظیفه مربیگری خودش رو انجام بده.
شهرام رفیع‌زاده، از اینکه در صبحانه با خبر همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
نظرها و پیشنهادهاتون رو با ما از طریق این شماره در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فرداست.
خواستم تشکر کنم به خاطر امنیتی که وجود داره. زیر ساختای کشور به تاراج رفته، مهم نیست، ولی در عوض امنیت داریم. امنیت.
حسن روحانی میگوید که در بخش سرمایه گذاری شاهد گام مهمی برای آغاز پروژه ساخت خودرو در آذربایجان هستیم. آقای روحانی، نه اینکه شما در مدت این 37 سال سرمایه گذاری و تکنولوژی ایران رو اینچنین شکوفا کرده اید.
آقای خامنه ای، همه را زندانی کردی، همه را بدبخت کردی، همه را خونه نشین کردی.
آقای خامنه ای، این پولی که از آمریکا آزاد شد و آمد در ایران توسط شما رسید، به همون خدای بزرگ این پول را به حسن نصرالله و یارانش ندهید. بدهید به این بیمارانی که در بیمارستانها دارن زاری می کنند، بدهید به اون کسانی که دردهای لاعلاج دارند.
و نگاهی داریم به سرخط تازه ترین خبرها تا این ساعت. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یک شنبه با تایید اعدام شهرام امیری جرم او را فروش اسرار نظام به دشمن متخاصم اعلام کرد. جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران با ارسال نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به بیانیه وی درباره اعدام تعدادی از زندانیان اعتراض کرد و ادعای شکنجه شدن آنها را بی اساس و غیر واقعی خواند. رهبران مخالفان و شمار زیادی از مردم عادی ترکیه روز یک شنبه به دنبال فراخوان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور راه پیمایی کردند تا اتحاد خود را بر ضد عوامل کودتای نافرجام ماه پیش نشان دهند. نیروهای ائتلاف شورشیان در سوریه موسوم به ارتش فتح روز دوشنبه از آغاز حمله های خود برای بازپسگیری تمامی شهر حلب خبر داد. گروه حکومت اسلامی داعش با انتشار یک بیانیه در توییتر مسئولیت حمله به دو پلیس زن در شهر شالروای بلژیک را بر عهده گرفت و عامل آن را یکی از سربازان خود نامید. گروه حکومت اسلامی داعش شاخه افغانستان مدعی شده است که مقادیر قابل توجهی سلاح آمریکایی در اختیار دارد. وزیر ارشاد روز یکشنبه گفت که کنسرت های سالار عقیلی، شهرام ناظری و علیرضا قربانی در استان خراسان رضوی با دلایل واهی لغو شده و قوه قضاییه با این کارها برای خود هزینه درست میکند.
در دومین روز از بازی‌های المپیک تابستانی 2016 که در ریو دو ژانیروی برزیل برگزار میشه و سه هفته نیز ادامه خواهد داشت، فریبرز غریب اینجا در استودیو همراه ماست تا برامون از آخرین خبرها بگه. خوش اومدید آقای غریب.
خیلی متشکر. سلام میکنم به شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
خب آقای غریب، با بوکس شروع کنیم که داغ‌ترین خبر امروز هستش.
بله، بوکس خیلی منتظر پیروزی احسان روزبهانی بودند، مشتنه دسته منهای 81 کیلوگرم تیم ایران، مقابل بامداد امروز مقابل حریفی از هلند آقای پیتر مولنبرگ به روی رینگ رفت. این آقای پیتر مولنبرگ هم یک حریف عنوانداری بود، نایب قهرمانی اروپا و قهرمانی ارتشهای جهان رو در کارنامه داشت. البته احسان روزبهانی هم خیلی امیدوارانه روی رینگ اومد. ایشون قبل از اینکه شروع بکنه بازیاشو دو روز قبل اظهار امیدواری کرده بود که حتما با قصد بردن این حریف هلندی وارد مسابقه میشه، اما نشد. این حریف تونست احسان روزبهانی رو ببره. البته گزارشگر شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی میگفت داور باید راند دوم رو برای احسان روزبهانی در نظر میگرفت، اما به هر حال این مسابقه احسان روزبهانی باخت، پروندهش بسته شد، با همین یه شکست حذف میشه. اینم باید توضیح بدم که تو المپیک جای تجربه اندوزی نیست، همه حریفا میان اینجا که ببرن و نگاهشون به سکوه، چون این دیگه آخر ورزشه و بهترین فرصته که یه ورزشکار خودشو نشون بده.
خب از بازی در واقع بوکس که بگذاریم، یه بازی حساس دیگه هم امروز داریم، در واقع والیبال ایران و آرژانتین.
بله، والیبال ایران و آرژانتین از چند جهت میتونه برای هوادارهای بسیار زیاد والیبال در ایران قابل توجه باشه. اول اینو باید اشاره بکنم که والیبال تونست بعد از بیش از نیم قرن جواز حضور در المپیک رو بگیره. این بچه‌ها، همین بچه‌هایی که امروز مقابل آرژانتین به میدون میرن، بسیار بازیکنای با انگیزه‌ای هستند. چند تاشون از جمله سعید معروف و محمد موسوی حتی از برد آرژانتین صحبت کردن. یک نکته جالبم هست که سرمربی تیم ملی آرژانتین آقای خولیو براسکو پیش از این سرمربی تیم ملی والیبال ایران بوده، از بچه‌های ما شناخت کافی داره. سرمربی تیم ایران هم آقای لوزانو هست که اون هم آرژانتینیه. به هر حال یه بازی خوبی رو باید بچه‌ها به نمایش بذارن. اینم توضیح بدم که تیم ایران بازی بعدیش رو فردا باید مقابل لهستان انجام بده، بعدم به ترتیب اینجوری که جدول رو من می‌بینم با کوبا و مصر و روسیه باید مسابقه بده.
خب حالا به غیر از بوکس و والیبال چه بازی‌های دیگه کاروان ایران امروز داره؟
در طول امروز دوشنبه اینجوری که باز تو جدول اومده، تیراندازی 10 متر بادی مردان رو داریم در جدول. آقای پوریا نوروزیان باید به میدون بره و هدف رو نشونی بگیره و ایشون هم باید به خاطر اینکه صعود کنه حتما باید به هدف بزنه. امروز شانس مجدد روینگ تک نفره زنان رو هم داریم که خانم مهسا جاور باید مقابل حریفا هم به آب بزنه، به رودخونه بزنه. قرار بود این بازی شانس مجدد دیروز انجام بشه، اما به خاطر شرایط نامناسب جوی شهر ریو به امروز موکول شد، از امروز به وقت ایران.
خب آقای غریب، به پارالمپیک اشاره کردید، یه حاشیه خیلی مهم و داغ دیروز داشتیم، تعلیق در واقع ورزشکاران روس بود از پارالمپیک. این
بله.
چی بود داستانش؟
به طور ناگهانی کمیته بین‌المللی پارالمپیک اعلام کرد دیروز که ورزشکاران روسیه، ورزشکاران پارالمپیک روسیه رو که بعد از بازی‌های المپیک شروع میشه تعلیق کرده. البته این حق رو برای روس‌ها قائل شده IOC که بتونه اعتراض بکنه، به خاطر اینکه ورزشکارای روسیه در چند ماه گذشته ورزش روسیه با اون بحران سازمان یافته دوپینگ که کلیه ورزشکاراش روبرو شد. ولی این خبری که اومده پارا المپیک روسیه تعلیق شده میتونه بسیار بسیار اهمیت داشته باشه، از اون جهت که روس‌ها هم در المپیک هم در پارا المپیک به هر حال از مدعیان اول قهرمانی در جهان هستند و البته اینجوری که در خبرها اومده روسا قرار اعتراض بکنن و احتمالاً این هم مثل المپیک اجازه داده خواهد شد که تعدادی از پاراولمپیک‌های روسیه هم در مسابقات پاراولمپیک 2016 ریو دو ژانیرو شرکت کنند.
فریبرز غریب، ممنون از اینکه اینجا در استودیو همراه ما بودید.
متشکرم.
خب بریم گشتی بزنیم در دنیای موسیقی در گزارش بردیا افشین.
هشتم اوت سال 1960 میلادی در ایالات متحده آهنگی محبوب ترین آهنگ هفته بود که نامش بسیار بلند بالاست. ایتسی بیتسی تینی وینی یلو پولکا دات بکنی، مایای دو تیکه زرد خال خالی کوچولو موچولو و ریزه میزه، اثری با اجرای آواز برایان هایلند، هنرمند آمریکایی که اون زمان 16 ساله بود و حالا در 72 سالگی هم همچنان فعاله، اما او اوج اشتها رو همون در دهه 60 میلادی تجربه کرد.
It's called the Itsy Bitsy Teeny Weeny You know, Brian Hyland. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would see.
Two, three, four, tell the people what she was.
It was an Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow polka dot bikini that she wore for the first time today.
هشتم اوت سال 1987 میلادی محبوب ترین آهنگ هفته در ایالات متحده آهنگی بود به اسم I still haven't found what I'm looking for، هنوز اون چرا که به دنبالش میگردم نیافتم، اثری از گروه راک یوتو از پنجمین آلبوم گروه به اسم Joshua Tree که متأثر بود از تجربه سفر اعضای گروه به آمریکا و این دومین باری بود که یوتو این گروه راک ایرلندی در ایالات متحده صاحب تک آهنگی شماره یک می شد. هشتم اوت سال 1992 در بریتانیا شماره یک و محبوب ترین تک آهنگ هفته اثری بود به اسم Rhythm is a Dancer، ضرب آهنگ یک رقاصه، اثری از گروه سنپ که یک گروه دو نفره آلمانی بود، یک گروه پاپ الکترونیک. این اثر به غیر از بریتانیا تونسته بود در 10 کشور دیگه از جهان هم در همون سال شماره یک بشه و در کل آهنگ Rhythm is a Dancer یکی از ماندگارهای موسیقی پاپ ابتدای دهه 90 میلادی محسوب میشه. هشتم اوت سال 1998 میلادی آهنگی به اسم ویوا فوراور همیشه جاودان باد محبوب ترین تک آهنگ هفته در بریتانیا بود، اثری از گروه سپایس گیرلز، گروهی کاملا دخترانه و بریتانیایی که اون روزگار بسیار محبوب بود خصوصا در میان دخترهایی که نوجوان بودند. این آهنگ برخلاف بقیه آثار محبوب و موفق اسپایس گرلز در فضای موسیقی رقص و شادی نیست که یک تصنیف آوازیه و البته مورد پسند اکثر منتقدین هنری هم قرار گرفته بود به زمان انتشارش.
ساعت 7:30 دقیقه در ایران رسیدیم. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام میکنم به شمایی که همین حالا به ما پیوستید.
با ما همچنان همراه باشید. بخش دوم این برنامه رو با مروری بر مهمترین خبرها تا این ساعت آغاز میکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید شهرام امیری به دلیل فروش اسرار نظام اعدام شد.
یک راهپیمایی گسترده بر ضد عوامل کودتایی ترکیه برگزار شد.
نیروهای ائتلاف شورشیان سوریه برای بازپسگیری حلب وارد جنگ شدند.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه با تایید اعدام شهرام امیری جرم او را فروش اسرار نظام به دشمن متخاصم اعلام کرد. آقای اژه‌ای در یک نشست خبری گفت که شهرام امیری با توجه به دسترسی که به اسرار سری نظام داشت با به گفته وی دشمن متخاصم ارتباط داشته است. خانواده شهرام امیری پیشتر گفته بود حکم تعیین شده برای وی 10 سال حبس و تبعید بوده است، اما سخنگوی قوه قضاییه این اظهارات را دروغ خواند و گفت دیوان عالی کشور حکم اعدام را تایید کرده بود. جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران با ارسال نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به بیانیه وی درباره اعدام تعدادی از زندانیان اعتراض کرد و ادعای شکنجه شدن آنها را بی اساس و غیر واقعی خواند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه محمد جواد لاریجانی خطاب به زید رد حسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشت که بیانیه وی با هیچ یک از اسناد بین المللی حمایت از حقوق بشر همخوانی ندارد. زید رد حسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه اعدام 20 تن از زندانیان در ایران را که اکثر آنها کرد بودند یک بی‌عدالتی بزرگ خواند.
رهبران مخالفان و شمار زیادی از مردم عادی ترکیه روز یکشنبه به دنبال فراخوان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور راهپیمایی کردند تا اتحاد خود را بر ضد عوامل کودتای نافرجام ماه پیش نشان دهند. این راهپیمایی گسترده میدان ینیکاپی استانبول را تبدیل به دریایی از پرچم‌های سرخ و سفید ترکیه کرده بود. رجب طیب اردوغان به همراه رهبران حزب عمده مخالف و حزب جنبش ملی‌گرا به راهپیمایی موسوم به مردم سالاری و شهیدان پیوست. رسانه‌های حامی دولت شمار راهپیمایان را دست کم 3 میلیون تن اعلام کردند. اردوغان در سخنرانی پایانی این مراسم گفت در صورت تصویب اجرای مجازات اعدام در مجلس به طور یقین آن را تایید خواهد کرد. پیشتر چنین سخنانی از سوی اردوغان موجب بروز نگرانی‌هایی در میان اعضای اتحادیه اروپا شد که در مورد پیوستن ترکیه به این اتحادیه اختلاف دارند.
نیروهای ائتلاف شورشیان در سوریه موسوم به ارتش فتح روز دوشنبه از آغاز حمله‌های خود برای بازپسگیری تمامی شهر حلب خبر داد. روز یکشنبه این ائتلاف موفق شد مناطقی از اطراف شهر حلب را که در اختیار شورشیان بود از محاصره 3 هفته‌ای ارتش سوریه خارج کند. ارتش فتح یک ائتلاف متشکل از جهادگران و شورشیان که شامل جبهه النصره سابقه است با انتشار بیانیه گفته است در حمله بعدی شمار جنگجویان را 2 برابر می‌کند. این ارتش افزوده است تا بازپسگیری تمامی شهر حلب به نبردها ادامه خواهد داد. ائتلاف شورشیان مسیر تازه‌ای را به داخل منطقه در محاصره این شهر گشوده است که حدود 250 هزار تن ساکن آن هستند. گرچه این عملیات موجب شادی در بخش‌های شرقی شده، اما در مناطق غربی که در کنترل دولت سوریه است، نگرانی‌هایی در زمینه احتمال کمبود آب و سوخت به وجود آورده است.
گروه خلافت اسلامی داعش با انتشار یک بیانیه در حساب توییتر خود مسئولیت حمله به دو پلیس زن در شهر شارلوروای بلژیک را بر عهده گرفت و عامل آن را یکی از سربازان خود نامید. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این گروه روز یک شنبه اعلام کرد که این حمله در پاسخ به ائتلاف نظامی غربی‌ها بر ضد داعش در عراق و سوریه انجام شده است. دو مأمور پلیس در این حمله که بعد از ظهر شنبه رخ داد به شدت مجروح شدند. در این میان پلیس دیگری مهاجم را که یک مهاجر 33 ساله الجزایری بود هدف قرار داد و با شلیک گلوله او را از پای درآورد.
گروه حکومت اسلامی داعش شاخه افغانستان مدعی شده است که مقادیر قابل توجهی سلاح آمریکایی در اختیار دارد. بنابر گزارش‌ها، بر اساس فیلمی که داعش در افغانستان منتشر کرده، تعدادی سلاح و ادوات آمریکایی دیده می‌شود. پرتاب‌کننده‌های موشک، سلاح‌های خودکار، بی‌سیم، نارنجک و دیگر لوازم نظامی در این فیلم به نمایش درآمده است. پیشتر فرماندهان ارتش آمریکا اعلام کرده بودند که در عملیات مشترک نیروی افغانستان و آمریکا در ماه گذشته میلادی در ولایت ننگرهار 5 سرباز زخمی شده بودند، اما هنوز معلوم نیست که آیا این تجهیزات در همان زمان به دست داعش افتاده است یا در وقتی دیگر. وبسایتی که این عکس‌ها را منتشر کرده است مدعی شده که این تجهیزات در درگیری نیروهای افغان با داعش در ولایت ننگرهار به دست این گروه افتاده است.
روز یک شنبه ده ها هزار نفر به دعوت رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند. این تظاهرات سه هفته پس از کودتایی انجام می‌گیرد که تنها ساعتی پس از آغاز با شکست روبرو شد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
روز یک شنبه هزاران شهروند ترکیه به دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور در شهرهای مختلف این کشور و میدان بزرگ استانبول گرد آمدند و با در دست داشتن پرچم‌های ترکیه مخالفت خود را با کودتای نافرجام اخیر اعلام کردند. بنابر گزارش‌ها، تظاهرات روز یکشنبه در تاریخ معاصر ترکیه نخستین باری بود که حتی بخشی از مخالفان به دعوت رجب طیب اردوغان پاسخ مثبت دادند و در مخالفت با کودتاگران و دفاع از دموکراسی و همینطور بزرگداشت کشته شدگان در کودتا تظاهرات کردند. از تورج عطابکی، تحلیلگر مسائل منطقه و استاد دانشگاه در هلند، میپرسیم اردوغان احتمالاً چه انگیزه‌ای میتواند از برگزاری چنین تظاهراتی داشته باشد؟
کاری که آقای اردوغان در حال حاضر میکنه اینه که با احتیاط گامهایی رو برای کشوندن و برخی از مخالفان خودش به انزوا در انجام میده، یعنی با دعوت از اینها به تظاهراتی از این دست تلاش میکنه که نوعی انزوای سیاسی رو برای یک ارائه گزینه سیاسی مستقل از حزب عدالت و توسعه داشته باشه. این احزاب ضمن این که مخالفت خودشون رو با کودتا به دفعات نشون دادن، اما تا حالا بجز محکوم کردن بسیار بسیار محدود و سطحی رفتار حزب حاکم کار دیگه ای نکردن.
از سه هفته پیش که کودتای نافرجام ترکیه به وقوع پیوسته تا کنون، دولت رجب طیب اردوغان هزاران تن از کارمندان دستگاه‌های مختلف دولتی و فرهنگی و اجتماعی و همینطور نظامی این کشور را برکنار، تعلیق، اخراج و یا دستگیر و زندانی کرده است. همینطور تغییرات گسترده‌ای نیز در دستگاه‌های ارتشی، پلیس و قضایی این کشور رخ داده. وضعیت فوق‌العاده نیز برقرار شده است. آیا باید احتمالاً منتظر دگرگونی‌های گسترده‌ای در ترکیه بود؟ نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا، میگوید
خب هدف آقای اردوغان، هدف بزرگش در 2-3 سال پیش تا این بوده که نقش ترکیه رو در خاورمیانه خیلی پررنگتر کنه و ترکیه رو به عنوان یک تنها قدرت مطرح در خاورمیانه به رو بکشه. خب آقای اردوغان و حزبش حزب اسلامگراییه، بنابراین مسئله اسلامگرایی و اسلام سیاسی براش مهمه، ولی این دلیل نمیشه که بر ضد آتاتورک یا سکولاریسم ترکیه باشه. این هدفش اینه که به نحوی این دوتا رو با هم در یک زاویه قرار بده و اجازه بده که هر دو با هم بتونن جلو برن.
به گفته تورج عطابکی، اردوغان قصد دارد هویت اسلامی ترک‌ها را از سکولاریسم رایج در این کشور برجسته‌تر کند.
حزب عدالت توسعه و آقای اردوغان طرح بسیار بلند مدتی رو از پیش آماده کرده بودند برای یک سامان دادن تازه به نظام سیاسی ترکیه. ساختار ارتش رو دگرگون بکنه، ساختار بروکراسی رو دگرگون بکنه، نوعی وفاق تازه برای شهروندان ترکیه ایجاد بکنه که در حقیقت در این وفاق تازه وزن هویت آیینی ترک‌ها که اسلام باشه، هویت اسلامی ترکا برجسته‌تر از پیش باشه و فاصله های چشمگیر با اون سکولاریزم سنتی ترکیه داشته باشه.
در هفته های اخیر برخی از کشورهای غربی از اردوغان خواستند در رفتار با کودتاگران موازین دموکراسی و حقوق قانونی آنها را رعایت کند. دولت ترکیه نیز در واکنش از غرب خواسته که در مسائل داخلی ترکیه دخالت نکنند. اردوغان گفته است در صورتی که پارلمان این کشور تصویب کند، قصد دارد قانون مجازات اعدام را نیز بار دیگر در این کشور جاری کند، خواسته ای که واکنش برخی کشورهای اتحادیه اروپا را در پی داشته، تا آنجا که گفتند در این صورت موضوع احتمالی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را به رسمیت نخواهند شناخت. اما ترکیه که همواره در سالهای اخیر با جدیت خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا بود، اکنون چرا این موضوع را به حاشیه می‌راند و اردوغان در بازگردانیدن مجازات اعدام به ترکیه پافشاری می‌کند؟ نادر انتصار.
آقای اردوغان الان به این نتیجه رسیده که ترکیه به این زودی ها حتی در بهترین شرایط هم عضو اتحادیه اروپا نمیشد. بنابراین اگر پارلمان ترکیه تصمیم بگیره که دوباره اعدام و برگردونه به قوانین ترکیه، به نظر من این خب ضربه زیادی میزنه به عضویت احتمالی ترکیه در اتحادیه اروپا، ولی احتمال اینکه ترکیه عضو اتحادیه اروپا بشه اصلا خیلی کم بود، الان هم خیلی کمتر خواهد شد. خود آقای اردوغان هم اینو میدونه.
اتریش به تازگی خواهان گفتگوی اعضای اتحادیه اروپا در مورد ترکیه شد و سباستیان کورتز وزیر خارجه این کشور روز یکشنبه گفت به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا رأی نخواهد داد.
خب برای اینکه خبرها و گزارش‌های روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو مرور کنیم، مثل همیشه شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با خبر اجرای حکم اعدام شهرام امیری شروع کنیم، حکمی که با تأخیر توسط سخنگوی قوه قضاییه تایید شد. روزنامه‌ها چی درباره این موضوع نوشتن امروز؟
امروز روزنامه همدلی گزارشی داره با تیتر پایان پاماد درباره قهرمان هسته‌ای دولت احمدی نژاد و مروری داشته در این گزارش به پرونده شهرام امیری، کسی که از او به عنوان یک پژوهشگر و متخصص رادیو ایزوتوپ‌های پزشکی در دانشگاه مالک اشتر یاد کرده و نوشته که ایشون در سال 88 از کشور خارج شده بود در سفر به حج و بعد دولت آقای احمدی نژاد و همچنین آقای سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در اون زمان مدعی شده بودند به نوشته این روزنامه که ایشون توسط سیستم اطلاعاتی عربستان سعودی و آمریکا ربوده شده و بعد هم با انتشار چند ویدئوی متناقض سرانجام به ایران برگشت و عکسی هم که منتشر کرده همدلی مربوط است به استقبال آقای حسن قشقاوی معاون وقت وزارت خارجه از آقای شهرام امیری در فرودگاه تهران که به نوشته این روزنامه از ایشون به عنوان قهرمان یاد شد و حتی در شبکه در گفتگوی ویژه تلویزیونی هم شرکت کرد و گفته بود که من روبوده شدم. اما روزنامه همدلی نوشته حالا با تایید با تأخیر اعدام ایشون توسط سخنگوی قوه قضاییه معلوم شده که ایشون قهرمانی نبوده و البته روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری و در گذشته بارها روزنامه‌های اصولگرایان و نزدیک به دولت سابق تأکید داشتن که شهرام امیری روبوده شده، حالا از او به عنوان یک جاسوس هسته‌ای یاد کرده و جزئیاتی درباره پرونده‌اش منتشر کرده. روزنامه اطلاعات امروز یادداشت خودش به اختصاص داده به ابهاماتی که در زمینه پرونده‌های مربوط به اعدام، چه پرونده شهرام امیری و چه پرونده اعدام شماری از زندانیان اهل سنت در زندان رجایی شهر، اختصاص داده و نوشته که با توجه به اینکه رسانه‌ها و نهادهای مسئول خیلی با تأخیر و با ابهام در این باره حرف می‌زنند، مردم به شبکه‌های مجازی بیشتر اعتماد
خب یکی دیگه از خبرهایی که امروز من دیدم در روزنامه‌ها بازتاب پیدا کرده موضوع سفر حسن روحانی رئیس جمهوری به آذربایجان هست.
بله، روزنامه ایران امروز در تیتر یک خودش خبر داده که روز گذشته آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی راهی باکو شده، با آقای الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان دیدار داشته و در این دیدار 6 سند همکاری هم به امضا رسیده. اونطوری که روزنامه ایران نوشته، مهمترین سندی که به امضا رسیده لغو روادید میان ایران و جمهوری آذربایجان هست و آقای علیوف تاکید کرده که از این به بعد ایرانی‌ها و آذربایجانی‌ها بدون ویزا به کشورهای یکدیگر سفر خواهند کرد. روزنامه شرق هم از یک منظر دیگر نگاه کرده، خبر داده که قرار است امروز آقای حسن روحانی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم دیدار بکنه که آقای روحانی گفته این دیدار بیشتر مربوط به همکاری‌های سیاسی و اقتصادی میان ایران، روسیه و آذربایجان است.
شهرام رفیع‌زاده، از اینکه در صبحانه با خبر همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
همطور که در خبرها هم شنیدید، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه 17 مرداد خبر اعدام شهرام امیری که در آمریکا از او به عنوان دانشمند هسته‌ای و در ایران به عنوان پژوهشگر یاد می‌شد را تایید کرد. آقای اژه‌ای گفته است که شهرام امیری با اتصال به آمریکا اطلاعات حیاتی کشور را در اختیار دشمن قرار داده بود. خبر اعدام شهرام امیری و تایید آن توسط قوه قضاییه با واکنش‌های بسیاری از سوی مخاطبان رادیو فردا مواجه شده که من شماری از اونها رو براتون می‌خونم. کاربری با نام مستعار نوشته شواهد نشون میده که آمریکا از اعدام شهرام امیری خوشحال هست. اگر اطلاعاتی به اونها داده باشه لااقل باید این اعدام رو سریعاً محکوم میکردن، هرچند که آمریکا هم در اعدام این شخص به گفته این کاربر مقصر هست. مخاطبی با نام کاربری کرد گفته مشخص نیست بر اساس چه اتهام‌هایی اعدام میکنن. بر اساس ادعای رژیم و دستگاه قضایی 100% وابسته، بدون حضور هیچ هیئت منصفه و بدون برگزاری دادگاه علنی، حکم‌ها خیلی زود صادر و اجرا میشه. و مخاطب دیگری هم نوشته نظام که مدعی است برنامه اتمی ایران کاملا غیر نظامی و شفافه، پس شهرام امیری چه اطلاعاتی میتونسته به غرب بده که آنها نمیفهمیدن. نظر شماری از کاربران صفحه وبسایت رادیو فردا رو براتون میخوندم که الزاما بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و بریم نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای ایران در 24 ساعت آینده. امروز آسمان بیشتر نقاط ایران صاف تا کمی ابری است و در برخی نقاط وزش باد پیش بینی شده. در اهواز، ایلام، بندرعباس و زاهدان اما شاهد پدیده گرد و غبار خواهیم بود. امروز گرمترین شهر اهواز هست با حداکثر دمای 47 درجه و سردترین شهر هم شهرکرد هست با حداقل دمای 10 درجه. دمای هوای تهران هم در گرمترین ساعت امروز به 37 درجه خواهد رسید و در خنک‌ترین ساعت به دمای هوا به 24 درجه سانتیگراد میرسه.
مروری داریم بر سرخط تازه ترین خبرها تا این ساعت. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه با تایید اعدام شهرام امیری جرم او را فروش اسرار نظام به دشمن متخاصم اعلام کرد. جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران با ارسال نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به بیانیه وی درباره اعدام تعدادی از زندانیان اعتراض کرد و ادعای شکنجه شدن آنها را بی‌اساس و غیر واقعی خواند. رهبران مخالفان و شمار زیادی از مردم عادی ترکیه روز یکشنبه به دنبال فراخوان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور راهپیمایی کردند تا اتحاد خود را بر ضد عوامل کودتای نافرجام ماه پیش نشان دهند. نیروهای ائتلاف شورشیان در سوریه موسوم به ارتش فتح روز دوشنبه از آغاز حمله‌های خود برای بازپسگیری تمامی شهر حلب خبر داد. گروه حکومت اسلامی داعش با انتشار یک بیانیه در توییتر مسئولیت حمله به دو پلیس زن در شهر شالروای بلژیک را بر عهده گرفت و عامل آن را یکی از سربازان خود نامید. گروه حکومت اسلامی داعش شاخه افغانستان مدعی شده است که مقادیر قابل توجهی سلاح آمریکایی در اختیار دارد. وزیر ارشاد روز یکشنبه گفت که کنسرت های سالار عقیلی، شهرام ناظری و علیرضا قربانی در استان خراسان رضوی با دلایل واهی لغو شده و قوه قضاییه با این کارها برای خود هزینه درست میکند.
در دومین روز از بازی‌های المپیک تابستانی 2016 که در ریو دو ژانیروی برزیل برگزار میشه و سه هفته نیز ادامه خواهد داشت، فریبرز غریب اینجا در استودیو همراه ماست تا برامون از آخرین خبرها بگه. خوش اومدید آقای غریب.
خیلی متشکر. سلام میکنم به شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
خب آقای غریب، با بوکس شروع کنیم که داغ‌ترین خبر امروز هستش.
بله، بوکس خیلی منتظر پیروزی احسان روزبهانی بودند، مشتنه دسته منهای 81 کیلوگرم تیم ایران مقابل بامداد امروز مقابل حریفی از هلند آقای پیتر مولنبرگ به روی رینگ رفت. این آقای پیتر مولنبرگ هم یک حریف عنوانداری بود، نایب قهرمانی اروپا و قهرمانی ارتش‌های جهان رو در کارنامه داشت. البته احسان روزبهانی هم خیلی امیدوارانه روی رینگ اومد. ایشون قبل از اینکه شروع بکنه بازیاشو دو روز قبل اظهار امیدواری کرده بود که حتما با قصد بردن این حریف هلندی وارد مسابقه میشه، اما نشد. این حریف تونست احسان روزبهانی رو ببره. البته گزارشگر شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی میگفت داور باید راند دوم رو برای احسان روزبهانی در نظر میگرفت، اما به هر حال این مسابقه احسان روزبهانی باخت، پروندهش بسته شد، با همین یه شکست حذف میشه. اینم باید توضیح بدم که تو المپیک جای تجربه اندوزی نیست، همه حریفا میان اینجا که ببرن و نگاهشون به سکوه، چون این دیگه آخر ورزشه و بهترین فرصته که یه ورزشکار خودشو نشون بده.
خب از بازی در واقع بوکس که بگذاریم، یه بازی حساس دیگه هم امروز داریم، در واقع والیبال ایران و آرژانتین.
بله، والیبال ایران و آرژانتین از چند جهت میتونه برای هوادارای بسیار زیاد والیبال در ایران قابل توجه باشه. اول اینو باید اشاره بکنم که والیبال تونست بعد از بیش از نیم قرن جواز حضور در المپیک رو بگیره. این بچه‌ها، همین بچه‌هایی که امروز مقابل آرژانتین به میدون میرن، بسیار بازیکنای با انگیزه ای هستند. چند تاشون از جمله سعید معروف و محمد موسوی حتی از برد آرژانتین صحبت کردند. یک نکته جالبم هست که سرمربی تیم ملی آرژانتین آقای خولیو براسکو پیش از این سرمربی تیم ملی والیبال ایران بوده، از بچهای ما شناخت کافی داره. سرمربی تیم ایران هم آقای لوزانو هست که اون هم آرژانتینیه. به هر حال یه بازی خوبی رو باید بچه‌ها به نمایش بذارن. اینم توضیح بدم که تیم ایران بازی بعدیش رو فردا باید مقابل لهستان انجام بده، بعدم به ترتیب اینجوری که جدول رو من می‌بینم با کوبا و مصر و روسیه باید مسابقه بده.
خب حالا به غیر از بوکس و والیبال چه بازی‌های دیگه کاروان ایران امروز داره؟
در طول امروز دوشنبه اینجوری که باز تو جدول اومده تیراندازی 10 متر بادی مردان رو داریم در جدول. آقای پوریا نوروزیان باید به میدون بره و هدف رو نشونی بگیره و ایشون هم باید به خاطر اینکه صعود کنه حتما باید به هدف بزنه. امروز شانس مجدد روینگ تک نفره زنان رو هم داریم که خانم مهسا جاور باید مقابل حریفا هم به آب بزنه، به رودخونه بزنه. قرار بود این بازی شانس مجدد دیروز انجام بشه اما به خاطر شرایط نامناسب جوی شهر ریو به امروز موکول شد، عصر امروز به وقت ایران.
فریبرز غریب، ممنون از اینکه اینجا در استودیو همراه ما بودید.
متشکرم.
خب این گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با فریبرز غریب، اما بس آخرین خبرها الان اعلام شده که تیم والیبال آرژانتین در 3 ست متوالی تونسته با نتیجه 3-0 تیم ایران رو ببره. با اعلام این خبر بریم گشتی بزنیم در دنیای موسیقی در گزارش بردی افشی.
هشتم اوت سال 1960 میلادی در ایالات متحده آهنگی محبوب ترین آهنگ هفته بود که نامش بسیار بلند بالاست. ایتسی بیتسی تینی وینی یلو پولکا دات بکنی. مایوی دو تیکه زرد خالخالی کوچولو موچولو و ریزه میزه، اثری با اجرای آواز برایان هایلند، هنرمند آمریکایی که اون زمان 16 ساله بود و حالا در 72 سالگی هم همچنان فعاله، اما او اوج اشتها رو همون در دهه 60 میلادی تجربه کرد. هشتم اوت سال 1987 میلادی محبوب ترین آهنگ هفته در ایالات متحده آهنگی بود به اسم I still haven't found what I'm looking for، هنوز اون چرا که به دنبالش میگردم نیافتم، اثری از گروه راک یوتو از پنجمین آلبوم گروه به اسم جاشوا تری که متأثر بود از تجربه سفر از گروه به آمریکا و این دومین باری بود که یوتو این گروه راک ایرلندی در ایالات متحده صاحب تک آهنگی شماره 1 میشد. هشتم اوت سال 1992 در بریتانیا شماره 1 و محبوب ترین تک آهنگ هفته اثری بود به اسم Rhythm is a Dancer، ضرب آهنگ یک رقاصه، اثری از گروه سنپ که یک گروه 2 نفره آلمانی بود، یک گروه پاپ الکترونیک. این اثر به غیر از بریتانیا تونسته بود در 10 کشور دیگه از جهان هم در همون سال شماره 1 بشه و در کل آهنگ Rhythm is a Dancer یکی از ماندگارهای موسیقی پاپ ابتدای دهه 90 میلادی محسوب میشه. هشتم اوت سال 1998 میلادی آهنگی به اسم ویوا فوراور همیشه جاودان باد محبوب ترین تک آهنگ هفته در بریتانیا بود، اثری از گروه سپایس گیرلز، گروهی کاملا دخترانه و بریتانیایی که اون روزگار بسیار محبوب بود خصوصا در میان دخترهایی که نوجوان بودند. این آهنگ برخلاف بقیه آثار محبوب و موفق اسپایس گرلز در فضای موسیقی رقص و شادی نیست که یک تصنیف آوازیه و البته مورد پسند اکثر منتقدین هنری هم قرار گرفته بود به زمان انتشارش.
خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا.
من نازآفرین میرزا خلیلی تا لحظات دیگر با سرخط تازه ترین خبرها همچنان همراه شما خواهم بود.
اما من سپیده دهکام از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم لحظه هاتون رنگارنگ و سرشار از آرامش باشه.